واحد حداقل ترین حوادث و کمترین و انشالله که اصلا به صفر برسه و هیچ حادثه ای نداشته باشیم تا ایام باقی مونده. ممنونم از همراهیتون با این برنامه جناب آقای سلاح.
من هم سپاسگزارم. من لازم میدونم از تلاش ها و زحمات همه عزیزانم در رسانه ملی هم تشکر بکنم. همکاران خوب شما در صدا واقعا یکی از بخش هایی که در ایام نوروز به صورت شبانه روزی داره کار میکنه و در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه حرکت میکنه عزیزان ما در رسانه ملی هستن. انشاءالله همیشه سلامت و پیروز باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
خب این هم گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر مختار سلحشور، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان. ممنونیم از تلاش های عزیزان و داوطلبانی که صادقانه و با همه وجود در این ایام تعطیلی از بودن کنار خانوادهشون صرف نظر میکنن، از لذت بردن و بهره بردن از تعطیلات و دید و بازدید ها صرف نظر میکنن و مشغول به خدمت هستن، لباس خدمت به تن میکنن در جاده ها، در شهرها، در مناطق روستایی، در نزدیک دریا، در هر آن جایی که متعلق به این آب و خاک و این سرزمین پهناور و زیبای ما هست، اسمش هم ایرانه و اینها در واقع با خدمت خودشون دوری از خانواده رو گاهی تحمل میکنن برای اینکه لحظات خوب و خوشی برای سایر هموطنان باشه. امیدواریم که مردم عزیز هم به خصوص در واقع موضوعات مرتبط با رانندگی در جاده ها که آمارها معمولا از حوادث و تلفات در این ایام و در این تعطیلات مربوط به این بخش هست بیشتر رعایت بکنن و با دقت و با حوصله رانندگی بکنن. به هر حال تعطیلات تازه شروع شده و هر آنجا که از جاده از مبدأ تا مقصد میتونه برای ما لذت بخش باشه و یک وسیله تفریح و سرگرمی و استفاده کردن. پس شاید عجله نکردن، شاید دقت کردن به این توصیه های این خدمتگزاران بتونه کمک بکنه تا شاهد باشیم حادثه رخ نده. از گفتگوهای ما از برنامه بهار تا بهار هنوز شاید دو ستایی یا بیشتر مونده. امیدواریم که تا پایان برنامه که ساعت 18 هست، یعنی یک ساعت دیگه همراهمون باشید و ما رو یاری بکنید. خب نوبتی هم باشه، نوبت معرفی کتاب هست و بخش مربوط به کتاب و حوزه فرهنگی برنامه بهار در بهار و قرار هست با همکار خوبمون جناب آقای دکتر حمید یزدانیان همراه بشیم تا ببینیم امروز هم کجا هستن، در چه حال هوایی به سر میبرن و هم چه کتابهایی رو برامون معرفی میکنن. آقای یزدانیان سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما بخیر.
خوب هستین؟ سال نو مبارک باشه. تئاتر بادات قبول.
متشکرم. خیلی ممنون. سلامت باشین. من خدا قوت میگم خدمت شما جناب آقای فیروزی، جناب آقای بنی صفا، دوستان ما که در اتاق فرمان خلاصه تو این سال تحویل دارن خدمت میکنن و سعی میکنن که مطالب جذاب و خوب رو انشالله برای شنوندگان فراهم بکنن.
سلامت باشید. یاد کردین از همکاران خوبمون در پشت صحنه و اتاق فرمان که امروز هم همشون پر انرژی و پرتلاش حاضر هستن، از لحظات سال تحویل اینجا بودن و مشغول خدمت و من هم به نمایندگی خدمتتون عرض سلام دارم. بفرمایید آقای یزدانیان، اولا چه خبر، کجا هستین و کتابهایی که قرار معرفی کنید؟
متشکرم، خیلی ممنون. جناب آقای فیروزی، امروز اگر که تقویم رو ملاحظه بفرمایید روز نهج البلاغه نامگذاری شده. من به همین مناسبت میخوام یک کتاب در مورد نهج البلاغه که جدیداً منتشر شده خدمت شما و شنوندگان عزیز ارائه کنم.
بسیار عالی.
عنوان کتاب هست نهج البلاغه جوانان، زیر عنوان کتاب تاریخ به روایت امام علی علیه السلام.
بله.
کتابی که تا حالا در مورد نهج البلاغه نوشته شده عمدتاً خب یک نثر بگیم سنگین، تقریبا شاید برای نسل جوان لغات عربیش زیاده و اینها، یه مقداری دیرفهم و سخت هضمه.
بله، بله.
جناب آقای دانشمند، محمد حسین دانشمند، اومده اخیراً یک کتابی رو با این عنوان منتشر کرده به عنوان نهج البلاغه جوانان، تاریخ گونه اومده به مباحثی که امام علی علیه السلام در خطبه هاشون و نامه هاشون اینها فرمودن، تاریخ گونه بهش پرداخته. به نظرم کتاب جذابیه. من حالا خلاصه کتاب رو دارم نگاه میکنم، خودم علاقه‌مند شدم که این کتاب رو درخواست بدم و بخونم حتما این کتاب رو.
بله.
و حواشیش رو دارم نگاه میکنم، میبینم خیلی کتاب جذابی باید باشه. توصیه میکنیم که جوانان عزیز با توجه به این بالاخره فرهنگ نهج البلاغه خوب جا نیفتاده تو کشور ما، نیاز هست یه مقداری در موردش بیشتر کار بشه. جوانانی که مخصوصا علاقه‌مندن به مطالعه اون چند سال حکومت امام علی علیه السلام و نحوه رفتار امام علی علیه السلام، ظلم ستیزیشون، عدالت طلبیشون، مبارزه با فقر ایشون، فکر میکنم که این کتاب جذابی باشه که هم به سهولت میتونن بخونن با توجه به اینکه میگم اون نثرش یه مقدار روانتر و مناسبتره و هم قطعا چون تاریخ گونه گفته شده میتونن ازش تحلیل و برداشت خوب داشته باشن. عرض کردم که محمد حسین دانشمند نویسنده این کتاب هست. ناشر این، اگه بخوان رو سایتش نگاه بکنن، ناشر این کتاب بوستان کتاب هست که بوستان کتاب هم میدونید که از ناشران معتبره که تو حوزه مذهبی و اسلامی کتاب زیاد منتشر کرده. در مورد محتوای کتاب هم اگه اجازه بفرمایید من چند نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. اول گفتم که رویکردش تاریخیه، روایت تاریخی حوادث صدر اسلام از نگاه امام علی علیه السلام بهش می‌پردازه. میاد اون جنگ‌های امام علی علیه السلام، اقدامات امام علی علیه السلام، کارهایی که امام علی علیه السلام کردن در قالب اون خطبه‌ها و نامه‌ها و اینا مشخصه. یه جوری میاد از جنگ صفین و نهروان و جمل و اینها، همه اینها رو یه جوری تاریخ گونه مطرح میکنه، ولی کجاست بستر و فضای اصلیش از فضاییه که از نهج البلاغه گرفته شد. به مباحثی چون عدالت، مبارزه با فساد، اخلاق حکمرانی و معنویت میپردازه. خب یه نامه هست، نامه 53 نهج البلاغه که حضرت امیر به مالک اشتر نوشتن، از دل این خیلی نکات اخلاق حکمرانی استخراج میشه که جناب آقای دانشمند تونسته مقداری با زبان خوب و ادبیات خوب از این استخراج بکنه. یه مثال‌های ملموسی رو توی کتاب ما تو سبک نگارش این کتاب داریم که فکر می‌کنم که اگر که جوان‌ها یه مروری بکنن همون اول ببینن قطعا جذب خواهند شد و مشتاق خواهند شد که تا انتهای این کتاب بخونن. از ویژگی‌های بارز این کتاب اینه که تلفیق تاریخ و معارف کرده. چطور؟ همین اتفاقاتی که در دوران زندگی امام علی علیه السلام، مخصوصا در دوران خلافت و حکومت امام علی علیه السلام اتفاق افتاده، اینها رو اومده پیوند زده، این تاریخ رو به معارف دینی و اسلامی و شیعی رو یه مقداری تعریف کرده که جای دانشمند اینها رو با هم پیوند بزنه و با هم مطرح بکنه. یعنی هم تاریخ میگه، هم برداشت‌هاش رو از این تاریخ میگه و اون مبانی دینی اونها رو بهش می‌برد. یکی دیگه از ویژگی‌های بارز این کتاب اینه که به برخی شبهات هم پاسخ میده. خب الان قطعا در بین جوانان دیدین، جناب فیروزی، ما تو پیام‌هایی هم که هر روز میاد برامون می‌بینیم دیگه، یه جورایی مردم یا جوان به ویژه نسل جوان یه جورایی مثلا میگن که بحث کارآمدی رو مطرح می‌کنن، میگن که چطور امام علی علیه السلام تونست تو چند سال، 4 سال و 9 ماهی که حکومت کرد، خب خیلی اتفاقات خوب افتاد در اون دوران، واقعا این مبارزه با فقر جدی اتفاق افتاد و توقع دارن از نظام مقدس جمهوری اسلامی که این اتفاق بیفته. در جمهوری اسلامی هم بعد از این همه سال ما شاهد این مشکلات معیشتی اینها برای مردم نباشه. یه سری شبهاتی برای مردم هست، به نظرم برای جوانها هست، به نظرم تو این کتاب به خوبی پاسخ داده شد. بله. عرض کنم خدمت شما که دیگه از نکاتی که من میتونم بگم، از کتابهایی مثل شرح علامه جعفری، شرح شهید مطهری و نهج البلاغه، از اینها هم جناب دانشمند استفاده کرده. پیشینه جناب دانشمند هم این هست که معمولا کتابهایی که منتشر میکنه سعی میکنه نسل روان و یه همزبانی با نسل جوان داشته باشه که این کتاب این ویژگی رو داره. من توصیه میکنم که انشالله جوانان عزیزی که علاقه‌مندن حتما بگیرم و بخونم. سبکش هم که گفتم هم تحلیل تاریخیه و هم برداشت‌های اخلاقی داره از نهج البلاغه. و آخرین نکته‌ای هم که اینجا من عرض کنم خدمتتون، میتونه واقعا یک مورش خوبی از تاریخ اون مقطع باشه، سالهای امامت امام علی علیه السلام. فکر میکنم یه مورش خوبی میتونه باشه. به اومده به مثلا بحث‌های مدیریت بحرانی که امام علی علیه السلام کردن پرداخته، به بحث کارهای رسانه‌ای که امام علی علیه السلام داشتن پرداخته شده، به بحث عدالت اجتماعی پرداخته شده. اینها من فکر می‌کنم، من یه برنامه صدای دانشجو هست اگر استعداد داشته باشید من صحبت می‌کنم، دوستان دانشجو میان بنظرم، برای این دانشجویان عزیزی که دارن فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی می‌کنن تو محیط‌های دانشگاهی، خیلی براشون به نظرم کاربردی و موثر باشه که نوع حکومت‌داری امام علی علیه السلام رو می‌تونن اینجا خوب هضم کنن و درک کنن.
بسیار عالی. اما آقای یزدانیان، حالا صحبت از امام علی و ویژگی‌های ایشون شد با معرفی این کتاب خوبی که شما داشتید، اما من میخوام با شما به عنوان یک در واقع مجری کارشناس شبکه رادیوی گفتگو که برنامه گفتگو اقتصادی رو هم زحمتش رو متقبل میشید و اجرا میکنید و به عنوان یک کارشناس در این حوزه، با توجه به انتخاب شعار امسال، یعنی اهمیتی که به بحث سرمایه گذاری در بخش تولید و اشتغال دادن رهبر انقلاب و اینکه به نوعی اشاره کردن شعار سال 1403 هم اونطور که باید و شاید اجرایی نشد، شما اگر بخواید نظر خودتون رو و برداشت خودتون رو راجع به این شعار بدید، اینکه چطور میشه محقق کرد و ما دیگه امیدوار باشیم انشاءالله در سال 1404 وضعیت اقتصادی کشور و مردممون خوب بشه، چه نکاتی رو اشاره میکنید؟
من اتفاقا در یه گاهنوشتی خودم دارم بعدن مطلبی رو یادداشت، من امروز اومدم یادداشت کردم یه سری مسائلی که میشه در حوزه سرمایه‌گذاری در تولید کار کرد. اگر اجازه بفرمایید یه مقدار طولانی متنش، ولی من بلافاصله بعد از پیام مقام معظم رهبری اومدم بهش پرداختم این بحث سرمایه‌گذاری برای تولید. من تیتروار بگم،
تیتروار بفرمایید،
بله، چه وقتم زیاد نگیره. یکی اینکه در ایران هزینه‌های بالای تولید ما داریم.
بله.
واقعا تولید کننده ها، ببین ساختار ایران یه جوری برای صادرات واردات ساخته شده انگار. قوانین ایران، بخشنامه‌های ایران بیشتر صادرات وارداتیه، یعنی دلالیه، یه جوری تولیدی نیست. هزینه‌های تولید بالاست توی ایران. یه مقداری باید در بحث هزینه‌های تولید دولت کمک بکنه. مثلا شما فرض کنید میخواد ماشینالات وارد کنه تولید کننده، همین عوارض گمرکی که گرفته میشه، مالیاتی گرفته میشه، مسیر نقل و انتقالی که باید اتفاق بیفته، واقعا این مقداری هزینه بالاست که باید اتفاقی که امسال بیفته، این مقداری اینا رو کاملا به صفر برسونیم. یعنی تولید کننده نباید برای واردات تجهیزات تولید بخواد عوارض آنچنانی بده، مالیات آنچنانی بده، این مقداری باید کمک بکنه. دسترسی محدود به منابع مالی هست. میدونی الان بهره بانکی که داره گرفته میشه بابت خرید، بابت سرمایه درگردش، این اتفاقاتی که داره میفته خب نرخ بالایی داره دیگه، 23.4% حداقل داره تولید کننده سود بانکی میده. عرض کنم خدمت شما که برای سرمایه درگردش خیلی از واحدهای تولیدی ما مشکل دارن، باید کمک بشن واقعا یه سرمایه درگردشی در اختیارش گذاشته بشه. امروز تولید میکنه، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد این محصولش فروش میره، بتونه توی این 6 ماه یه جوری نفس بکشه و اون سرمایه درگردشش تأمین باشه که بتونه چیز بتونه بالاخره تولیدش انجام بده. یه سری مشکلات قانونی و بوروکراسیایی اداری داریم. شما ببینید برای ثبت شرکت هم ما در ایران متأسفانه دچار مشکلیم. یعنی یه طرف میخواد یه شرکتی ثبت کنه، واقعا توی یه گیرودار اداری میفته. بهتر شده تو سالهای اخیر، ولی باز هم هنوز این اشکال وجود داره. اگه خاطرتون باشه، شما بنی صفا قطعا خاطرشون هست، ما یه برنامه‌ای داشتیم.
بله.
دوستان اتاق بازرگانی اومده بودن گفتن ما یه روزه، دو روزه، نمیدونم حداکثر 3 روزه ثبت شرکت انجام میدن، ولی ما خودمون رفتیم آزمایش کردیم، این کار اتفاق نیفتاد. من به اون آقایی که اومده بودن از اتاق بازرگانی بهش گفتم که ببین ما بلند میشیم میایم، رادیو گفته گفت میاد گفت میایم شما کاری، خودش هم توصیه کرد، ولی تو مسیر اداری دیدیم که ما با مشکلاتیم. این که دیگه بدیهی ترین چیزه.
بله بله،
ما زیر ساختامون یه مقداری مشکل داریم، مثلا حمل و نقلمون الان واقعا اشکال داره و قیمت ها بالاست برای تولید کننده که مثلا میخواد در یک منطقه محرومی مثلا حوزه خراسان که من هستم میخواد برسونه به مرکز پرجمعیتی مثل تهران، اصفهان، شیراز، گیلان، تبریز، مناطقی که پرجمعیت است، کالاشو بخواد تا اونجا ببره خودش قیمتش، قیمت کالاش خیلی افزایش پیدا میکنه. بله. دارم روی زیر ساختا باید کار بکنید. بحث واردات خودروهای سنگین مثلا 3 سال کار 5 سال کار مطرح شده بود، ولی تو بوروکراسی اداره میفته. من یه روز سازمان راهداری کل کشور بودم، دیدم مثلا مردم مراجعه کردن برای همین کارهای ترخیص این کامیون‌های بزرگ که می‌خوان بیان که مقدار سیستم حمل و نقل ما رو پوشش بده. یه مقداری به نظر میرسه اینا باید یه تسهیلی اتفاق بیفته. نیروی کار ماهر نداریم، شما یک روزی استحضار دارید، علی‌رغم اینکه دو تا دانشگاه بزرگ علمی کاربردی و ملی مهارت یا همون فنی‌پی سابق دارن کار میکنن، ما تو بحث تکنسین باز واقعا مشکل داریم. در دنیا یه مهندس داریم 8 تا تکنسین، 6 تا 8 تا تکنسین. ما در ایران متأسفانه هی مهندس تولید کردیم به جای اینکه بیان تکنسین تولید بکنیم. این رو هم به نظرم در سال جدید ضروریه که یه مقداری بیشتر توجه بشه به این دو تا دانشگاهی که مهارت محور هستن و تکنسین دارن تحویل جامعه میدن، فکر میکنم یه مقداری باید کار بشه در مورد این. یه سری ریسک‌های سیاسی و اقتصادی داریم. خب می‌دونید این نوسانات ارزی خیلی برای تولید کننده مشکل ایجاد میکنه. حتی میگم بعضی از تولید کننده دیدن که میگن که قیمت بره بالا اشکال نداره دلار، ولی بدونیم که 6 ماه دیگه ثابته، تو 6 ماه دیگه خیلی تغییر نمیکنه. من وقتی دارم تولیدمو انجام میدم بدونم بالاخره وقتی قرار
احساس امنیت در
واقع آره. بله. بدونم مثلا میخوام این کالا رو بفروشم 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه قراردادی میخوام ببندم با طرف، بدونم که دلار تو اون مقطع هم همین حدودی که الان هست خواهد بود. یه مقدار اینا ریسک ایجاد کرده.
بله.
نقدینگی در جامعه فیروزی زیاده. شنوندگان عزیز میدونن بالاخره الان خرید طلا، خرید مسکن، نمیدونم زمین میگیرن، املاک میگیرن و مثلا یه ثبت نام خودرو که اتفاق میفته، خب یه نقدینگی زیادی میره برای اون ثبت نام. نشون میده این نقدینگی هست. مهم اینه که ساختار رو حاکمیت یه جوری فراهم بکنه که بتونه از این نقدینگی حداکثر استفاده رو بکنه. چرا تولید کننده، چرا که سرمایه گذار یا کسی که نقدینگی در اختیارش هست، این نقدینگی رو میبره به سمت بازار طلا، میبره به سمت بازار، برای اینکه در تولید ما نتونستیم اون جذابیت رو ایجاد بکنیم. به نظر میرسه که تو این حوزه هم باید یه مقداری کار بشه. یه نکته ای که من امروز یکی از دوستان گفتم که حالا با دفتر مقام معظم رهبری و بیت ارتباط خوبی داره، بهش گفتم که ببین در کنار بحث تولید به نظرم تو حوزه صادرات هم باید حتما کار بکنیم. یعنی شما یه وقتی از تولید انجام میشه در داخل کشور ولی بازارش وجود نداره. ما یه بازار 1 میلیارد و اندی در چین داریم همین کنار دستمون، یه بازار 1 میلیارد و خورده‌ای باز در هند داریم، یه بازار 220 میلیونی در پاکستان داریم. بازار خوبه ولی تو حوزه صادرات هم ما تسهیل نمی‌کنیم خوب. یعنی کار صادرکننده رو خوب نمی‌تونیم هماهنگ کنیم و تسهیل بکنیم که بتونه صادراتش انجام بده، یا فرهنگش شاید مثلا وجود نداره خوب که صادرات جا بیفته در کشور. اگر صادرات اتفاق بیفته مثل یه تنابه، سر تنابه که تولید کننده هم با خودش میبره. الان خیلی از واحدهای تولیدی که شما ملاحظه بفرمایید تولید دارن 30% 40% ظرفیت دارن کار و بیشتر از این نمیتونن تولید کنن. چرا؟ بله. چون میگه تولید بکنم بازارش چیکار کنم، باید بره تو انبار، خریدار وجود نداره. یه مقداری به نظرم رو حوزه صادرات هم باید کار بشه. به این دوستان گفتم که انشالله سال آینده رو بعد توسعه صادرات بذاریم که اتوماتیک بحث تولید رو هم با خودش همراه بکنه و بحث تولید هم بهش اضافه بشه. عرض کنم خدمت شما که یه سیاست تشویقی به نظرم باز من توی یاد داشتی که زوه نوشتن در راه نوشت خودم گفتم یه سری باید سیاست تشویقی به نظرم برای تولید کننده ها مخصوصا صنایع نوپا حتما باید داشته باشه.
بله.
از موضوع شما که یکی از نکاتی که حالا معمولا مطرح میشه توی بحث سرمایه‌گذاری برای تولید در حاشیه مطرح میشه، بحث شفاف سازی و مبارزه با فساد هم هست. تولید کننده هست الان با رانت، با سوء استفاده. من یه کارت خرید داده بودن به ما، رفتیم یکی از این بازارها، یکی از این برندهای معروف، مثلا فرضش یه مبلغی به ما میدن به عنوان حالا هدیه نوروزی، سازمان ما میده، شرکت ما میده، سازمان منظور سلاسه لازمان یا سازمان خارج از سلاسه، مثلا اون شرکت ما مثلا یه کارت هدیه به ما میده، کارت به ما میده که شما میتونید از فلان فروشگاه برید خرید بکنید. میره آدم نگاه میکنه میگه واقعا کیفیتی هم نداره به اون صورت، قیمتش هم خیلی بالاتر از بیرونه. من دخترم بهم میگفت بابا آقا این چه کاری آخه، مثلا شما برای چی این پول رو دارین هزینه میکنید؟ گفتم من نمیدونم والا، مدیران شرکت تصمیم میگیرن که این کارت رو بگیرن و به ما بدن. این نشون یه ارتباطاتی وجود داره بین برخی از سازمانهایی که نیروی انسانی زیادی دارن، کارمند زیادی دارن، و بعضی از شرکت‌های این فسادها باعث میشه که تولید کننده‌های دیگه علاقه‌ای نداشته باشن،
فرصت برابری براشون نیست، برای اینکه این بازاری که ایجاد شده در واقع
یه بحث مبارزه با فساد و شفاف سازی و حس این رانت‌ها به نظرم مهمه که همه حس کنن این فرصت برابر به قول جناب علی وجود داره و فردا نیاز به رانت و ارتباطات خارج از عرف و اینها وجود نداشته باشه. من کلیاتی که حالا نوشتم تیتراش رو خدمتتون عرض کردم، به نظرم برای این اتفاق بیفته در سال جاری.
امیدواریم. ممنونم از طرح دیدگاهاتون و معرفی کتابی که داشتید.
متشکرم.
تا فردا، خدا نگهدارت.
خداحافظ شما. متشکرم. خداحافظ.
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حمید یزدانیان که در بخش معرفی کتاب برنامه بهار در بهار رو همراهی میکنن و البته از همکاران خوبمون در شبکه رادیوی گفتگو هم هستن به عنوان مجری و کارشناس. اما از پیامک های شما هم غافل نشیم. در این لحظاتی که داشتیم صحبت میکردیم باز هم پیام های مختلفی رو به دستمون رسیده و داریم میبینیم. یکی از پیام هایی که برای من خیلی جالب بود از شماره 916-2762 هستش که تشکر کردن از طراح و نقاش شهید جهان آرا بر دیوار بزرگ بانک تجارت مرکزی در واقع کیانپارس اهواز. خب همونطور که میدونیم در این ایام معمولاً در شهرها به خصوص شهرداری‌ها و البته دستگاه‌ها و نهادهای دولتی برای در واقع دیوارهایی که در اختیار دارن یا اماکنی که در اختیار دارن تصاویری رو می‌کشن، بازسازی می‌کنن یا ترمیم می‌کنن و اتفاقات خوبی از جنس زیباسازی و در واقع تصویرسازی بصری در شهرها ایجاد می‌کنن. این دوستمون هم قدردانی کردن از این اتفاق و چقدر خوبه این صفت قدردانی و قدرشناسی، این که ما اگر یک اتفاق خوب هم برامون میفته نسبت بهش قدردان باشیم، در مقابل آنجایی هم که مشکلی یا نقصی یا نقدی رو میبینیم به راحتی و به صراحت بتونیم به زبون بیاریم. و البته امیدواریم که فضای رسانه‌های ما هم در طول سال جاری مهیا باشن، بیش از پیش مهیا باشن برای اینکه ما سوق ندیم مردم خودمون رو به سمت رسانه‌های بیگانه برای بیان نقدهاشون، سوق ندیم به فضاهایی که ممکنه زمین بازی ما نباشن، استفاده بکنیم از بسترهای موجود، از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، ظرفیت‌های رسانه‌ای، همین صدا و سیما و شبکه‌های مختلف که البته من می‌دونم در شبکه رادیوی گفتگو به هر حال همیشه با فراز و فرود، با گاهی با کمسویی، گاهی با پرفروغی بیشتر همیشه تلاش شده که انعکاس دیدگاه‌های جامعه باشه. امیدواریم این اتفاق بیش از پیش رقم بخوره و سال خوبی رو هم در پیش داشته باشیم. عصرتون بخیر باشه. ساعت 17:24:32 هستش و با برنامه بهار در بهار کماکان در خدمت شما هستیم با افتخار. قرار هست در دقایق پیش رو گفتگو داشته باشیم با جناب سرهنگ حمید متقی، رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا. میدونیم که به هر حال بعد از اینکه نیروی انتظامی ساختارهاش تغییر کرد و به یک معاونت تبدیل شد و نام فراجا بر اون نهاده شد، تغییر و تحولاتی داشته این نهاد و ضمن اینکه نیروهای این پلیس، نیروهای در واقع در اختیار اون همیشه در حال خدمت هستند، به خصوص در بخشای مرتبط با خدماتی که به مردم میدن و در کنار مردم هستن، به هر حال ماموریت‌هاشون باز تعریف شده. قرار هست با جناب سرهنگ متقی صحبت بکنیم و ببینیم برای ایام نوروز و تعطیلات عید چه برنامه‌هایی رو در پیش دارن. جناب سرهنگ خدمتتون عرض سلام دارم، امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول باشه و سال نو بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و جنابالی و همچنین تبریک دارم سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان در این لیالی قدر و شب شهادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام.
سلامت باشین، ممنون از آرزوها و دعاهای خوب شما. جناب سرهنگ بر ما بفرمایید که الان بخشی که در واقع مطبوع شما هستش چه ماموریت‌هایی داره و برای تعطیلات سال نو چه کارهایی رو در دستور کار خودتون دارید؟
بله، همونجوری که مستحضر هستید، خب پلیس پیشگیری فراجا بزرگترین پلیس و در واقع پلیسی است که به وسعت جغرافی کشور جمهوری اسلامی ایران پراکندگی داره در واحدهای انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، یگان‌های امداد، ایستگاه‌های بازرسی و از سوی پلیسیاران و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی که به عنوان بازوی توانمند پلیس پیشگیری در کنار عزیزان برای این روزها و برای این ساعات و دقایق و برای این وقت‌هایی که همکاران عزیز و هموطنان عزیزمون در مسافرت و در سفرهای نوروزی به سر میبرند، برنامه‌ریزی‌های بسیار مناسبی انجام شده تا انشالله در حوزه پیشگیری از وقوع جرم از ظرفیت تمام این عزیزان استفاده بشه. برای بحث پیشگیری از وقوع سرقت هدف گذاری شده که انشالله امسال ما بحث پیشگیری از وقوع سرقت را در این حوزه کاهش بدیم و انشالله هموطنان عزیز بتونن یک سفر ایمن، آرامش، توأم با آسوده خاطر را داشته باشن.
بله، پس در واقع به نوعی پیشانی پلیس هستید در بخشی که رو در رو با مردم در مواجهید و خدماتی که میدید از جنس در واقع بسیار گسترده و متنوع هستش. بلامون میفرمایید که با توجه به درپیش بودن سفرها برای بخش زیادی از مردم، حالا ممکن خیلی سفرهاشون هم شروع نکردن، اگر توصیه‌ای دارید و باز شما خودتون برنامه‌هایی رو دارید که میتونه کمک بکنه معرفیش، لطف بفرمایید و اعلام کنید.
بله، ما انتظاری که داریم از هموطنان عزیزی که میخوان برای مسافرت ها برن، خب حتما بحث امنیت محلات و امنیت منازل، مغازه و امنیت شهروندان عزیز در اولویت های اول پلیس پیشگیری و تامین کننده امنیت است از طریق واحدهای انتظامی. ما توصیه‌ای که به هموطنان عزیزمون داریم، حتما به موضوعات و به هشدارهای پلیسی هموطنان و همکاران عزیزمون که از واحدهای انتظامی، از کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها ارائه دارن میدن یا آموزش‌هایی که از طریق صدا سیما یا سایر مراکز و مراجع رسمی کشور داره ارسال میشه، حتما توجه داشته باشن. بحث منازل، بحث عرضم خدمت شما که ایمنی منازلشون، ایمنی خودروشون، ایمنی محلی که دارن سکونت میکنن حتما مورد توجه قرار بدن.
بله،
حتما کنترل کنن، حتما نظارت کنن، حتما در تجهیزات ایمنی که نصب کردن در خونه هاشون، اگر دوربینی نصب کردن، اگر قفلی، کلیدی، رمزی چیزی داره، اینا رو حتما کنترل کنن که انشالله بتونن در مسئول و امان بمونن و انشالله همکاران انتظامی ما هم به صورت 24 ساعته در خدمت شهروندان عزیز هستن از طریق سمت تماس 110. اگر خدای نکرده اتفاق چیزی پیش بیاد، میتونن اطلاع رسانی کنن و امدادخواهی و کمک رسانی از طریق پلیس انجام خواهد شد.
بسیار خوب. و این